به نام خدا. خانم ها و آقایان سلام، من علیرضا هاشمزادگان با جهان امروز همراه شما هستم. مهمان ویژه‌ای داریم، یکی از نظریه پردازان و مبارزان قدیمی فلسطینی که نامش برای کسانی که سالها مسئله فلسطین رو دنبال کردن آشناست، فردی که 4 ماه قبل از عملیات طوفان الاقصا پیشبینی کرده بود موازنه قوا به سمت یک نبرد سرنوشت ساز حرکت خواهد. افتخار داریم میزبان آقای منیر شفیق باشیم تا با ایشان به عنوان شاهدی بر یک قرن مبارزه و مقاومت گفتگو کنیم. آقای شفیق سلام، خوشحالیم که میزبان شما هستیم، خوش آمدید.
علیکم السلام.
ویژگی متمایزی در شما وجود داره، هم یک متفکر هستید هم یک مبارز. به علاوه سال 1934 متولد شدید، یعنی سالها قبل از آغاز اشغال رسمی فلسطین. در واقع تاریخ اشغالگری اسرائیل رو با چشمان خودتون دیدین. ما در آستانه روز نکبت و سالگرد اشغال فلسطین هم هستیم. 5 روز دیگه تاریخ این اشغالگری به 76 سال میرسه. سوال اول من از شما یک سوال شخصیه در خصوص سالهای ابتدایی نوجوانیتون. فارغ از تمام این دوران مبارزه و مطالعه، چه تصویری از اولین تصاویر اشغالگری در ذهن شما نقش بسته و چه ذهنیتی داشتید در دوران نوجوانی وقتی دیدید سرزمینتون توسط افرادی که به اونجا تعلق نداشتن داره اشغال میشه؟
باید بگم که من در قدس زندگی میکردم، در قلمون قدس، قبل از این که رژیم صهیونیستی به وجود بیاد. ما زندگی ساده، زیبا و خوبی داشتیم. در اونجا همه با هم زندگی میکردن، همه شاد بودن، همه کارهای عادیشون رو انجام میدادن. این چیزیست که من از اون روزها یادم هست. خانه ها، خیابان ها، روابط مردم با هم دیگه، زندگی زیبایی داشتیم. ناگهان در سال 1948 اومدن قطعنامه ایجاد کردن و فلسطین را تقسیم کردن و کشور ما را به اشغالگران دادن. بعد از اون وارد جنگ شدیم. پدر من وکیل بود و کارهای نظامی هم انجام داد. اون جنگ برای ما جنگ خوبی نبود، به خاطر اینکه انگلیسی ها قبل از اینکه برن ملت ما را آری از سلاح کردن و سلاحی در دست ما نبود و وضعیت نامناسبی داشتیم در اون زمان. حتی اگر کسی یک گلوله داشت اون را اعدام میکردن. واقعا ملت فلسطین بدون سلاح بودند. کشورهای عربی هم همشون تحت سیطره فرانسه و انگلیس بودند، یا اینکه توافقاتی داشتن که دستشون بسته شده بود. ارتش کشورهای عربی هم ضعیف بودن و در تجهیزات هم چیزی نداشتن. بنابراین پدر من اعتقاد داشت که این جنگ سرنوشت خوبی نخواهد داشت، به خاطر اینکه توازن قوا به نفع ما نبود و متاسفانه فلسطینی ها و اعراب ضعیف بودند. همه کشورها علیه ما کار میکردن و از رژیم صهیونیستی حمایت میکردن. حتی شوروی سابق با تقسیم فلسطین موافقت کرد. در آن زمان شوروی موضع خودش را تغییر داد، به خاطر اینکه میگفتند اسرار بمب هسته‌ای را دریافت کرده. یک هفته بعد رژیم صهیونیستی قدس غربی را اشغال کرده. اون چیزی که در ذهن من هست اینه که نیروهای نظامی وارد شهر شدن، مردم را اذیت کردن، مردم را کوچاندن به مناطق دیگه، به خانه های دیگه.
ممنونم. کمی جلوتر بیایم به آخرین تحول فلسطین برسیم که در ماه‌های گذشته شاید مهمترین تحول دنیا بوده، همواره تیتر اصلی رسانه‌ها بوده، 7 اکتبر و طوفان الاقصا. به نظرتون این نبرد در بین تمام نبردهایی که در طول این 76 سال با رژیم صهیونیستی در جریان بوده چه جایگاهی داره؟ فکر می‌کنید شما رو به پیروزی نهایی نزدیک‌تر کرده؟
قبل از اینکه به شما این پاسخ این سوال رو بدم که بگم چه اتفاقاتی افتاد، میگم که من چطوری نگاه کردم طوفان الاقصا. ما تحت فشار رژیم صهیونیستی، همیشه رژیم صهیونیستی زور میگفت، ما را تحت سلطه داشت و هر کاری دوست داشت میکرد، جنایت انجام میداد، اشغال میکرد. کل زندگی ما از 1948 تا سال حدودا 2010 همیشه رژیم صهیونیستی زورگویی میکرد و هر کاری میخواست میکرد، و غیر از سال 2006 در مقابل مقاومت اسلامی لبنان شکست نخورده بود، و بعد از اون نوار غزه مسلح شد، تجهیز شد، نیروهای مقاومت در اون تقویت شدن، 4 جنگ را پشت سر گذاشتن. اما پیروزها همیشه پیروزهای کوچکی بود، اما وقتی 7 اکتبر اومد، طوفان الاقصا با این قوت اومد، با این دقت، با این نظم و با این قدرت غافلگیری اومد و رژیم صهیونیستی و ارتش رژیم صهیونیستی رو شکست داد و ناکام گذاشت، و تمام نیروهای نخبه و ویژه صهیونیستی نتونستن مقاومت کنن و سریعا فرار کردن، و این همون نوار غزه ضعیف بود. مقاومت در یک مدت کوتاه خیلی راحت سریعا شهرک‌های اشغالی را تصرف کردن، شهرک های کنار نوار غزه. این شهرک ها از همون خانه های ملت فلسطین بودن، سرزمین فلسطین بودن. طوفان الاقصا یک اقدام غیر منتظره بود که اسرائیلی ها ارتش رژیم صهیونیستی اینطور شکست بخوره. این یک زلزله بود. بعد از اون آمریکا و اروپا و رهبرانشون همه اومدن به خاطر اینکه دلداری بدن به صهیونیست‌ها. من وقتی به شخص نگاه میکنم وضعیت را که دائم در حال شکست بودیم، ضعیف بودیم، کوچانده شدیم، حالا که با چشم خودم میبینم ارتش اسرائیل شکست خورده، برای من یک عمر میارزد. اون لحظه برای من یک عمر ارزید و ارزش داشت. نمیتونم بگم چطور میتونم خوشحالی خودم را ابراز کنم. من این تفسیر من از این وضعیت، باید در مورد موازنه قوا صحبت کنم. در ابتدا موازنه قوا کاملا به نفع اسرائیل بود، حتی توازن قوا در جهان و جهان عرب هم به نفع اسرائیل بود، و سرنوشت ما این بود که اونها بیان جنایت انجام بدن، هر اقدامی میخوان انجام بدن. بنابراین امروز وارد یک مرحله جدیدی شده ایم. این عملیات بزرگ، این طوفان الاقصا یک توازن قوای جدید ایجاد کرد. توازن قوای امروز توازن قوای قبلی نیست. ما الان قوی هستیم، قدرت داریم. جهان هم جهان آن روز نیست، جهانی نیست که آمریکا و فرانسه و آمریکا در اون حکومت کنند یا شوروی وجود داشته باشه. مقداری این زور بگیم، مقداری اون. امروز جهان هم تغییر کرده. آمریکا قدرت و هیمنه خودش را از دست داده. دیگه آمریکا سیطره بر جهان نداره.
آقای شفیع خیلی ممنون. در پاسخ به سوال قبلی اشاره کردید به جنایات صهیونیستا. ما در طول این مدت همواره این جنایات رو دیدیم. 7 ماه و 7 روز نسل‌کشی رخ داده، 35,000 فلسطینی کشته شدن. یک جنبه شاید مورد سوال برای ما وجود داره خارج از فلسطین، اینه که به رغم تمام این خرابی‌ها و کشتار، شاهد هستیم که مردم نه تنها حمایتشون از مقاومت کمتر نشده، بلکه بیشتر شده و همچنان پای گروه‌های مقاومت، حماس، جهاد اسلامی وایستادن. این برای ما که از بیرون ماجرا هستیم یک مقدار فهمش سخته. درخواست دارم شما یک مقدار به ما کمک کنید و توضیح بدید چرا مردم فلسطین این روحیه رو دارن.
اولا یعنی الفرق بین المقاومه،
فرق بین مقاومت و ملت فلسطین در واقع فرقی وجود نداره. اینکه جنایت و ظلم میشه برای همه مردم فلسطین هست. مردم فلسطین ستم دیده هستن. مقاومت هم شریکه. مقاومت سلاح در دست داره و مقاومت میکنه. مردم هم مقاومت میکنن. با این همه هجوم و جنایت و کشتار در واقع مردم باید تسلیم میشدن، اما میبینید که مردم فلسطین اینطور نبودن و مقاومت کردن. مردم با مقاومت هستن. مسئله بعدی این که مقاومین، مجاهدین و رزمندگان همون مردم هستن، برادرانشون، خواهرانشون، عموهایشون همون مردم هستن. وقتی اونها زخمی میشن یا شهید میشن، رزمنده هم در واقع خانوادش را از دست داده. اینها همه با هم هستن. بنابراین یک وحدتی وجود داره، یک مسئله هست، ایمان به خدا، اعتماد به خدا و اینکه این جانفشانی ها، این ایثارگری ها، شهدا زنده اند و نزد خدا روزی میخورن. این ایمان هست که در این جنگ ارزش مردم را نشون داده و ارزش را بالا برده. من چطور بگم چطور این اتفاقات افتاده اما ایمان به خدا و معاد نداشته باشم؟ همین ایمان باعث شده که مردم تحمل کنن. این صبر یک بعد ملی داره و عربی داره، فلسطینیه که سرزمین هست، اما یک بعد ایمانی هم داره. ایمان مسئله مهمی است در این جنگ و ثابت شد که چه اهمیتی داره این صبر مردم. بنابراین در جهان میبینیم که میگن اسلام باعث میشه که فرد فرزند شهیدش رو میگیره و میگه الحمدلله. این خیلی عجیبه، مسئله بزرگیه.
ممنون. صحبت از مقاومت شد، میخوام نظرتون رو درباره ایران هم بپرسم. از انقلاب اسلامی امام خمینی، ایران خودش رو به صف اول حمایت از مظلوم رسوند، همزمان که برخی از اعراب خیانت کردند به فلسطین و سازش با اسرائیل رو پذیرفتند. ایران در تمام این سالها همچنان کنار فلسطین باقی مونده و کنار بقیه گروه‌های مقاومت. به عنوان یه فلسطینی فارغ از تمام این عناوین، نگاهتون به ایران چیه؟
من ارتباط قدیمی با ایران دارم. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی من با انقلاب و ایران آشنا بودم. در اون زمان در سال 1357 وضعیت عرب و فلسطینی ها بسیار بد بود. مصر به طرف صلح رفته بود، معاهده ننگین را امضا کرده بود. خروج مصر از میدان جنگ که یک کشور بزرگ، بزرگترین کشور عربی بود، یک اختلال زیاد و وحشتناکی ایجاد کرده بود. در این زمان بود که مشیت الهی این بود که انقلاب اسلامی در ایران پیروز بشه و ملت فلسطین و جهان عرب تغییر ایجاد بشه و ملت فلسطین یک جایگزین پیدا کنه، یک جایگزین قوی تر. اون هم از روز اول. مصر از میدان خارج شده بود. خیلی مسئله مهمیه این. ایران وقتی انقلاب شد آشکارا امام خمینی رحمت الله علیه اعلام کرد که سفارت اسرائیل باید تعطیل بشه و اون سفارت را به فلسطینیان دادن و مهمتر از اون اعلام کرد که آمریکا شیطان بزرگ است و رژیم صهیونیستی غده سرطانی در بدن امت است که باید بیرون بیاد. ایران از همون زمان کنار مقاومت ایستاد و اعلام کرد امام که ما در کنار فلسطینی ها و مقاومت خواهیم بود تا نابودی اسرائیل. این هدف راهبردی ایران بود. هنگامی که امام خمینی فوت کردن و امام خامنه‌ای روی کار آمدن، من معتقدم که یک حافظ و یک امین وارد صحنه شد و خط امام خمینی را دنبال میکنه و مهمتر از اون که عمیق‌تر کرد اون دیدگاه را و اون دیدگاه را در میدان وارد کرد. در زمان بسیار طولانی ایران را تقویت کرد، مواضع سیاسی نظامی ایران رشد پیدا کرد، از مقاومت حمایت کردند. خب همه اینها به توصیه و راهنمایی امام خامنه ای بوده. سیاست ایران در مورد فلسطین قابل شک و تردید نیست. 45 سال هست که میبینیم ایران با آمریکا ارتباطی نداره، در رژیم با رژیم صهیونیستی دائما در جنگ بوده. جنگ مستقیم نبوده ولی دشمنی واضح و روشن بوده. علاوه بر این اگر میخواید نقش ایران رو ببینید، سخنان مقاومت و فلسطین که از حمایت صحبت میکنن گوش ندید، از اسرائیل گوش کنید، ببینید اونها چی میگن. همه مسئولیت را گردن ایران میاندازن، حتی طوفان الاقصا را میگن که کار ایران بوده. این یک شهادت مهم است.
خیلی ممنون. همچنان با جهان امروز همراه شما هستیم. آقای شفیق، دیگه صحبت حمایت از فلسطین محدود به ایران و گروه‌های لبنانی و عراقی و یمنی نیست. در روزهای اخیر متفاوت از جاهای مختلف دنیا دیدیم آمریکا، خصوصا اروپایی‌ها، دانشجوها به صحنه اومدن، حاضر میشن برای فلسطین از پلیس کتک بخورن، بازداشت بشن، حتی آینده تحصیلی و شغلی خودشون رو خطر میکنن و ممکن از دست بدن، ولی باز تو صحنه میمونن. چه احساسی پیدا میکنید بعد از این 75 سال مبارزه؟ میبینید که جوانها در غرب اینطوری برای فلسطین به صحنه اومدن؟
یعنی انا عشت ايضا في اوروبا،
من در اوروپا حضور داشتم در زمان که برای ویتنام اعتراضاتی بود یا در مورد جنگ کره تظاهرات دانشجویی وجود داشت. تفاوت اون تظاهرات با این تظاهرات اینه که تظاهرات کنونی علیه رژیم صهیونیستی، این خیلی مهمه. تظاهرات الان برای حمایت از فلسطین و مظلومیت فلسطین، این فرق میکنه با تظاهراتی که علیه آمریکا در جنگ ویتنام بود. تظاهرات علیه آمریکا در برخی از کشورها هم وجود داشت، به خاطر اینکه مثلا از ویتنام عقب بکشن. اما اکنون چی؟ امروز علیه رژیم صهیونیستی همه دولت‌های غربی عصبانی هستند، به خصوص به خاطر شعارهایی که میگن. اونها قانون ضد یهود دارن و جریمه میکنن کسی که علیه رژیم صهیونیستی حرفی بزنه. اما وضعیت امروز را ببینید، وقتی من این وضعیت را میبینم، ببینید نظامیان چطور دانشجویان را با خشونت کتک میزنن. ای غربی ها، چطور شما این کار را انجام میدید؟ شما دیگران را به استبداد متهم میکنید. وحشیتشون، وحشی بودن شما که بیشتر الان غرب اسلحه خودش را از دست داد. اسلحه خودش چی بود که علیه چین و روسیه و ایران استفاده میکرد؟ دموکراسی، حقوق بشر، اینها بود. اما اکنون اون سلاح را از دست داده. الان وضعیت را ببینید، اونها ساکت شدن در برابر کشتار در غزه. چه حقوق بشری، مردم را میکشند، کشتار جمعی است. و الان تظاهرات را سرکوب میکنند، دولت ها سکوت کردند. در آمریکا و اروپا شاهد این وضعیت هستیم، در کشورهای دیگر هم شاهد این تظاهرات دانشجویی هستیم. این بسیار مهمه، محتوا و ماهیت اون خیلی مهمه. برخی از اونها حتی میگن فلسطین از بحر تا نهر باید آزاد بشه. این خیلی عالی هست.
ممنون. دو سوال پایانی هم از شما دارم. در صحبتاتون اشاره کردید به عملیات وعد الصادق ایران و موشک‌هایی که به سرزمین‌های اشغالی فرستاد. جای دیگه هم گفتین که در ایران دورانی به کمک فلسطین اومد که مصر عرصه رو ترک کرده بود. من چند هفته پیش دیدم یکی از تحلیلگران صهیونیست درباره عملیات ایران و پاسخ ایران تحلیل کرده بود، گفته بود که بعد از مصر جمال عبدالناصر ما برای اولین بار دوباره داریم در منطقمون یک کشور میبینیم که انگار هیچ ترسی و ابایی نداره که با ما رویارویی کنه. خوشحال میشم نظر شما رو جزئی تر درباره اون شبی بپرسم که ایران با موشکهاش سرزمین های اشغالی و پایگاه هوایی نواتیم رو هدف قرار داد.
شوف امکانیه در دشبه.
ببینید میتونم تشبیه کنم موضع ایران با عبدالناصر را. اما عبدالناصر در محاصره بود و نتونست تجهیزات خودش را تقویت کنه. مشکل اونها با ایران اینه که رژیم صهیونیستی را به چالش کشیده، اما قدرت نظامی داره، موشک های بالستیک داره، فناوری قوی داره، متحدان و رزمندگان و مقاومان قوی داره از غزه تا یمن. این معنیش اینه که ایران نه فقط مشابه عبدالناصر بوده، بلکه الان خطری برای توازن قوا هست. بنابراین من نمیگم که الان در بهترین مرحله در تاریخ مقاومت هستیم.
خیلی ممنون. و سوال پایانی من از شما درباره آینده این جنگ، آینده نبردی که الان 7-8 ماه ازش گذشته، میخوام ازتون بپرسم و به اینجا برسم که بعد از تمام این سالها مبارزه، آینده خود فلسطین رو چطور میبینید؟
رژیم صهیونیستی الان قدرت خودش را در سیطره نظامی از دست داده و میتونیم بگیم که یک توازن قوای راهبردی ایجاد شده. الان رژیم صهیونیستی لبه یک پرتگاه ماست ایستاده، جنگ جنگ آتش بس، جنگ آتش بس، اما هیچ راه حلی پیدا نمیکنه به خاطر اینکه طرح صهیونیست‌ها این نیست که یک کشور فلسطینی وجود داشته باشه یا دو کشور به وجود بیاین. اونها همه فلسطین را میخوان، اونها میخوان همه فلسطینی ها از این سرزمین برن بیرون. اونها سرنوشتی برای فلسطین قائل نیستن. بنابراین رژیم صهیونیستی میبینه که باید فلسطینیان را شکست بده اما موفق نمیشه. اما از سوی دیگر شهرک نشین ها غیر قانونی در سرزمین ما هستن. اگر اونها برن کجا میرن؟ میرن به غرب. اونها در غرب جای دارن و کوچ خواهند کرد، برن اونجایی که دوستشون دارن، ازشون دفاع میکنن، برگردن به اروپا و همه چیز خیلی ساده حل میشه. ما کشورهای عربی را حتی قانع میکنیم که بهترین کشتی ها و بهترین هواپیما ها را در اختیار اونها بذارن تا از این سرزمین برن. اما مسئله این است که این اتفاق خواهد افتاد. اونها به این نتیجه رسیدن که فایده‌ای نداره این جنگ ها و راه حلی نداره، نمیتونن رژیم، نمیتونن فلسطینی ها را شکست بدن. بعضی میگن که فلسطین یک دولت کوچکی بشه در کنار اونها زندگی کنه، اما این اتفاق نمیفته. بهترین کار اینه که صهیونیست‌ها از این سرزمین بیرون برن و یک کشور به وجود بیاد که یهودی، مسیحی، مسلمان همه در کنار هم باشن. اما مسئله اینه که اونها صهیونیست‌ها مساوات رو قبول ندارن. اونها خودشون را برگزیده خدا میدونن، بهتر از همه اونن. چطور ممکنه با فلسطینی ها سازش کنن و ببینن که یک فلسطینی مثلا یک پلیس راهنمای رانندگی یک یهودی را جریمه کنن؟ اونها این را قبول نمی کنن. بنابراین برن جایی که دوستشون دارن، در رفاه هستن، وضعشون بهتره، اون هم اونجا رو دوست دارن.
خیلی ممنونم آقای شفیق. به پایان برنامه میرسیم، اگه جمله پایانی وجود داره یک دقیقه فرصت.
یعنی انا طبعا کلمه الوحید داخوله،
یک جمله میگم که این جنگ اثبات کرد که نیروی بزرگی نظامی در فلسطین هست. ملت فلسطین همه آماده جانفشانی هستند و یک جبهه و یک محور بزرگی و قوی به وجود اومده و ایران در اون نقش اساسی داره و یک جهان جدید به وجود اومده که آمریکا در اون تسلط نداره و چند قطبی شده و جهان عادلانه تر خواهد شد و ما امت اسلامی میتونیم پرچم جهان آزاد، جهان با عدالت و مساوات بین ملت‌ها رو بالا بگیریم.
تشکر میکنم آقای شفیق بابت حضورتون. این گفتگو بهترین آرزوها رو مثل همیشه برای شما و مردم فلسطین داریم. به پایان جهان امروز میرسیم. خداحافظی میکنم.
برنامه جهان امروز رو به اتفاق شنیدیم، اما یادتون باشه که دوشنبه 24 اردیبهشت همه مدیران و برنامه سازان شبکه رادیوی گفتگو ساعت 10 صبح با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما از طریق شماره 162 پاسخگوی شما خواهند بود، یعنی فرصتی برای پرسشگری شما و البته افتخار و توفیقی برای پاسخگویی ما.